کشور این مشابه ما تو همه کشور هست و مخاطبی نه جند آقا پس چی مونده از سر جاش؟ ما چون در مرحله گذاری توسعهمون ناموزون شده باید توسعه رو موزونش کنیم. همه استعدادمون دارن مهندس و پزشک میشن، به حمدالله تو سالهای اخیر یه کمی این اصلاح شده، بعضی از مهندسان لیسانس گرفتن و تو حوزه علوم انسانی دارن مطالعه میکنن، چون اساس مشکلات ما تو حوزه علوم انسانیه.
بسیار خوب، من دارم با آقای دکتر حسن بنیانیان رئیس محترم کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی صحبت میکنم در خصوص تحولات فرهنگی کشور. این برنامه به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در حال پخش است برای شما شنوندگان عزیز و گرامی. آقای تو حالا بریم به برخی از ریشه‌های بحث فرهنگ، بحث آسیب‌های اجتماعی مثل حجاب، مثل طلاق، مثل اعتیاد. خب اگر ما بخوایم با قبل از انقلاب مقایسه کنیم، اصلا قابل مقایسه نیست واقعا بحث حجاب، بسیار بسیار تفاوت کرده. اما اگر بخوایم با سالهای ابتدایی انقلاب مقایسه کنیم، خیلی عقبگرد داریم. چرا این معلول چه عواملی هست؟ کدامی که از در واقع نخبگان ما، کدام قشر ما کم کاری کردیم که در واقع به اینجا رسیدیم و چه بایستی بکنیم برای اصلاحش؟
بله، حالا بخشی از ریشه ها رو من در بحث قبل گفتم، ولی همه عزیزان چه این بحث ها رو گوش میدن دقت کنند که ما تو حوزه فرهنگ با 4 تا متغیر کلان تخریب کننده روبرو هستیم. یکی فرایندهای طبیعی جهانی شدن که ارادی نیست، اینترنت باز میشه، رفت اومدهای مسافرتی، کالا میاد، تکنولوژی میاد. این کشورهای جهان سوم در تعامل با سایر فرهنگ ها آسیبای اونا رو زودتر میپذیرند، چون با غرایز حیوانی ما زودتر ارتباط برقرار میکنه تا ما بریم قانون پذیری کشورهای اروپایی را یاد گیریم بیام تو ایران، یا نظمی که اونا تو کارا دارن اونا رو یاد گیریم بیام تو ایران. مگر نخبگانمون که میرن اونجا تحصیل میکنن، اینجا که میان تا یه مدتی با نظم اونجا زندگی میکنن، یاد یواش یواش میبینن اینجا نظم اینجا مثل مزاحم مثل اونا مثل ما میشن. بنابراین یک بحث جهانی شدنه که این جهانی شدن آسیباش نوعاً توسط خودمون هم منتقل میشه تو داخله، چه استاد دانشگاه است حرفای غربی ها رو ترجمه میکنه بومیش نمیکنه، یکی رفت سبک مدیریتش تو کارخونه رئیس تو ژاپن یا به همین دارد میاد اینجا، فرض میکنه آدم ها فقط دنبال پول میدوند، بقیه یه نظام انگیزشی فراهم فراموش میکنه و با نگاه حیوانی که به کارگر داره فقط بخواد اینا رو با پول تحریک کنه، یواش یواش تو محیط کار اینا انگیزه های الهی انسانی روحی خدمت گذاریشون تو کارخونه رخ بر میبنده. بعد همون کارگری که اونجا دنبال پول میدوید عصر جامعه تو خونش هیئت داره که مردم رو دعوت کنه. این میخوام اشکالات ساختاری رو عرض کنم، چه خودی مدیر کارخونه بعد از ظرفیت این کارگر روح انسان دوستش استفاده کنه، ضمن این چه حقشو میده بهش بگه وقتی تو دانشه دو منتقل کنی به یه کار جردی یه کیفیت بهتر پیدا میکنی میشه کار ثواب. خب اینم پس اولش جهانی شدن بود. یه چیز دیگری که کمتر تو محاورات راجبش بحث میشه اراده یه جهانی سازیست که کشورهای بزرگتر دارند که تو کشور ما سر کلش پیدا شده، چه کشورا میفهمند چه اگر میخوای کالاها رو بفروشی به یک کشوری یا تسلط سیاسی پیدا کنی، اول ارزش‌های فرهنگی خودت رو تعمیق کن. ببینیم مدتی فیلم کره تو تلویزیون خیلی نشون میدی، اخیرا تبلیغ ماشین تو خیابون تهران زده، زیرا یه ماشین نوشته است که امپراتوری خواهد از اون امپراتوری که تو فیلم ماشه استفاده کنه شو برای این ماشین رو بخری. این فرهنگ سازیه که بین کشور وجود داره، آمریکا در
بله صدور کالا در واقع صدور فرهنگیش
بله مقدمه. بله یعنی ببینید آمریکا اول با فیلم های هالیوودش قدرت خودشو ده ها برابر اون چه هست نشون میده، بعد شما میگه اصل آمریکایی میخری، رو ذهن شما کار میکنن، عقل رو زائل میکنن، با احساسات شما به شما اراده تصمیم گیری میدن که من ماشینم آمریکاییه، تو ناخودآگاهت وصل میکنی به اون فیلم های خیلی چیز هالیوودی شدیدی. خب بعضی دیگه کشورام اینا فهمیدن، شروع کردن سرمایه‌گذاری کردن رو فرهنگشون. حالا اینا رو وقتی شما میفهمی خیلی قصه میخوری که هرچی تو ایران فیلم تولید میکنه اصرار داره برد بدبختی ها و خرابی ها را
نشون بده
بکنه، بعد بره تو دنیا نشون بده و بگه آقا کالا ایرانی نخرید و اینا هم نتونستن کوچه پس کوچه جنوب شهر خودشونو درست کنن،
بعدا بهش جایزه میدن.
بله بعدا عملا جایزه میدن چون میفهمن چقدر ضربه میزنه به انقلاب با دست خود ما. شما کم تر میبینی که مثلا این همه مترو زیر تهران کار شده تو این سالهای بعد از انقلاب، یه فیلم پس زمینش تو مترو باشه یا توی کارخونه عظیمی باشه. مثلا فولاد مبارک چرا من بازدید کردم 6 طبقه زیر زمین ساخته شده است تا این فولاد اومده، غیر از اونش بیرونه عظمتیست اونجا. شما یه فیلم نمیبینی چه قصهش اونجا اتفاق بیفته، بفهمن این فولاد که شما دارید استفاده میکنی چقدر کار شده و کارگرا چقدر کار کردن. حالا متاسفانه اینها مش موزلات ماست. مسئله سوم تهاجم فرهنگیه که حضرت آقا هشدارش رو دادن، ما شوخی گرفتیم. یعنی این که مثلا هر چقدر متفکر شیطان صفت تو دنیا بوده است که بویی از انسانیت نبرده، اینا دعوت کردن تو 150-160 تلویزیون که اینا هر چدون به یه گوشه ای از فرهنگ ما آسیب بزنن، چه آثارش داره روزا ظاهر میشه. یه بخشی از مردم ما اصلا ارتباطشون با فرهنگ داخلی قطع شده، مناطق آزاد فرهنگی هست نه در حاشیه خلیج فارس ها، همین برجا که تو تهران هست.
بله.
اینا ماهواره مرکزی دارن، توی بافتشون هم معمولا کمتر عنصر فرهنگی وجود داره و هیچ ارتباطی هم با فرهنگ جامعه ما نداره. هی هم تعجب میکنن که ما چیکار داریم میکنیم تو این کشور، این تظاهرات یعنی چه، سوال میکنن که شما چه نتیجه از 22 بهمن میگیری، برای چه ارتباطشون قطع شده اصلا با ما. آقا این آخوندها چی کار میکنن تو این کشور؟ برای چه اصلا نرفته پای منبر ببینید این روحانی با این منبر چقدر از مسائل جامعه را داره حل میکنه؟ تو ذهنش درد حل نمیکنه، از این سوال ها میکنن پیداست این که اصلا رابطه نداره. خب مسئله این سه تاش از بیرونه.
بله.
کار دشمنه کارش هم نمیشه بکنی.
ما یک دقیقه بودن فرصت بله. داریم برای این برنامه تالا.
آره عنصر سوم آسیبای داخلی است. تنها جایی که میشود ما محاصره رو بشکنی و اون روندی که شما اشاره کردی که روند سرازیری تو رشد آسیبای اجتماعی فرهنگی است رو، این روند رو مهار کنیم به سمت بالا، شناسایی آسیبای داخلی مونه و درمان کردن اینا که تذکرات پی در پی امام معظم رهبری و قبلش حضرت امام موج میزنه از آسیب شناسی زمینی در اون که حضرت آقا دست رو چه موضوعی گذاشتن و به موقع تذکر دادن، به دلایلی که خودش یه برنامه میخواد حرفای آقا فهم نمیشه. حتی اون عزیزانی که به مقام معظم رهبری ارادت دارن و ایشونو دوست دارن، چون حرف حضرت آقا از یه موضع بالای باید ترجمه بشه، ما یه نسلی از طلاب فاضله میخوایم حرف حضرت آقا رو بفهمه که اقتصاد و سیاست ذیل بر فرهنگن یعنی چه، بعد برید بر سایر طلاب اینو توضیح بده که این حرف تو منبر تو چه انعکاسی داره، تو خطبه های نماز جمعه شما چه انعکاسی باید داشته باشه. حالا اون بحث این که بعد بیام تو وزارت خونه تازه به وزیر نیرو بگم این حرف تو کارهای شما چه انعکاسی داره، یا به وزیر کشور بگم این حرفی حضرت آقا را چه خاص عملیاتی کنی تو استاندار یا فرماندار یا بخشدار یا چه اتفاقاتی باید بیفته. اینا خلایق که ما داریم ان شاء الله فرصت بشه در برنامه‌های دیگری یخته این محور آسیب را یه مقدار عملیاتی تر باز کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از آیدونیانیان، سپاسگزارم که اجازه دارید با هم صحبت کنیم، گفتگو کنیم در خصوص مسائل فرهنگی کشور. ما باز هم انشاءالله سعی می‌کنیم با شما باشیم و سپاسگزاریم از دوستان از شنونده که تا این لحظه گفتگوی فرهنگی ما رو همراهی کردن. اگر نقطه نظراتی دارید حتما با دوستان عزیزم در رابطه عمومی رادیو معارف در میان بذارید. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمی‌مانم، در عالم نور افشان کن ای خورشید تابانم، در جسم و تن من تو شعله جانی، من گرچه بمیرم باید تو بمانی، من گرچه بمیرم باید تو بمانی، باید تو بمانی. چه عیان چه نهان همه جا سخنم شده نغمه ی دل وطنم وطنم چه عیان چه نهان همه جا سخنم شده نغمه ی دل وطنم وطنم چه عیان چه نهان همه جا سخنم شده نغمه ی دل وطنم وطنم همچون تن بی جان من بی تو نمانم ای نام و نشانت بر سینه نشانم گذشتم از جان به راحت ایران همار عشق تو بود مرا در
شب بسیار خوبی داشته باشید خانم ها آقایانی که رادیو معارف رو از این لحظه به بعد پیگیری می فرمایید. لحظاتی قبل گفتگوی پیرامون مسائل فرهنگی رو تقدیم حضورتون کردیم با صحبت‌های آقای دکتر بنیانیان کارشناس محترم این برنامه. اما خیلی از شما هموطنان عزیز امروز در مصلاهای سراسر کشور شرکت داشتید و این نماز عبادی سیاسی رو یک بار دیگه اقامه کردید و از فیضش حتما بهره مند شدید. اجازه بدید که در کنار شما عزیزان از این لحظه به بعد مشروع خطبه های امروز نماز جمعه شهر قم رو با کلام جناب حجت الاسلام و المسلمین سعیدی بشنویم از رادیو معارف در جمعه شب 29 تیر.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین نتقرب الى الله بحبهم والبراءة من اعدائهم اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی و تعجیل در فرج اون حضرت صلواتی رو هدیه بفرمایید. عباد الله اتقوا الله. انسان اثری که در پی تقوا براش ظاهر میشه یکی از بهترین آثار و اولین اثر این است که تشخیص بین حق و باطل در پی تقوا به او عنایت میشه، همان چیزی که بسیاری از مردم به دنبال آن هستند، میخوان حق را بشناسند، باطل را بشناسند، به حق گرایش پیدا کنند و از باطل گریزان باشند. خداوند ان شاء الله همه ما را مزین به این گوهر ارزشمند تقوا بفرماید و اون رو بر ما حفظ کند و روز به روز رشد دهد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الاعلی. در بحث تفسیر آیه دهم از سوره مبارکه ممتحنه مورد بررسی و تحقیق بود، به این جمله از و این فراز از آیه رسیدیم: ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن. اولا این آیه از آیات حقوقی و اجتماعی اسلام هست، یعنی کسی که تازه مسلمان شده از میان بانوان که به طور طبیعی بر شوهر کافرش حرام هست از او جدا میشه و به سوی مسلمانها مهاجرت میکند. قرآن میفرماید که در عین اینکه این خانم حالا آمده نزد شما مسلمانها، اما حق شوهرش رو رعایت کنید، حق خودش رو رعایت کنید. از آیاتی است که عدالت در آن موج میزند در دستوراتون. در واقع این آیه از سوره ممتحنه نماینگر اون عدالت محوری اسلام هست، چون اولا زنی که به خاطر اسلام آوردن از شوهر کافرش جدا شده به سوی مسلمان ها آمده، قرآن با قاطعیت فرمود فلا ترجعوهن الى الکفار، دیگه این خانم نباید نزد کفار برگرده. دوم، شوهر این خانم که به خاطر اسلام آوردن این خانم، این خانم رو از دست میده. قرآن میفرماید و آتوهم ما انفقوا. به هر حال این آقای هزینه هایی برای این خانم داشته، حالا که مسلمان شده و از دستش رفته و هزینه هام رفته، شما مسلمان ها باید بپردازین اون هزینه ها رو. سوم، غرائز و عاطفه این زن رو اسلام مد نظر دارد. این زن تازه مسلمان شده وقتی که به دامن مسلمان ها و به جامعه اسلامی آمد، قرآن می فرماد این خانم ازدواج کند و مانعی نداره که شما مسلمان ها با این خانم ازدواج کنین. ولیکن مراقب باشید، اذا آتیتموهن اجورهن، باید مهریه این خانم ها رو هم بدید. یعنی یه دفعه این مهریه این خانم به شوهرانشون برگردوندید، یه دفعه حالا که میخواد ازدواج کنه باید به این خانم ها مهریه شون رو بدید. این نشون میده اهمیت اسلام نسبت به تعیین مهر از یک سو و پرداخت آن از سوی دیگر. در صدر اسلام مرسوم بود وقتی که خانمی رو به ازدواج خودشون میخواستن در بیارن، اول مهریه رو میپرداختن. و این در بعضی از جاهای کشور ما هم شاید الان باشه. این رسم، رسم بسیار خوبیه. چرا؟ چون یک، وقتی که اول مهریه رو میپردازن، طایفه عروس میتونن با این مهریه بعضی از جهیزیه این خانم رو از همین طریق تهیه کنن. همون جوری که وقتی آقا امیرالمومنین سلام الله علیه به خواستگاری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدن، پیامبر سخن از مهریه به میان آوردن. وقتی که حضرت علی مهریه ای فراهم کردن، پیامبر از همون مهریه جهیزی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تهیه کردن. دوم، وقتی قرار شد همون اول مهریه رو بپردازن، از تعیین مهریه های نجومی و سنگین و بعضن غیر قابل پرداخت پرهیز میشه. دیگه اینجور بی حساب و کتاب، حتی افرادی که ندارند بی حساب و کتاب مهریه تعیین نمی کنن. اینم دومین اثر دادن مهریه همون ابتدا. سوم، اگر همون اول مهریه رو بدن، اینقدر دیگه اختلافات و پرونده های قضایی در ارتباط با چنین مهریه های نامعقول زیاد نمیشه. طبق بعضی از آمار تا الان در کشور ما 3000 نفر زندانی فقط درباره مهریه داریم ما، در حالی که کار خیلی کار نامعقولی است. انشاءالله این سنت نبوی و فاطمی و علوی را پاس بداریم و عمل کنیم. پروردگار را توفیق فهم دین و عمل به احکام اسلام رو به همه ما مرحمت بفرما. امر ازدواج و شغل و مسکن جوانان ما رو اصلاح بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وأشرفهم سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على مولانا علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، صلى على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة ابن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا فاطمة المعصومة، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا أحمد بن محمد الموسى، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. در این خطبه نیز خود و شما رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. کسی که تقوای الهی داشته باشد، در زبانش، در رفتارش، در قلمش، در حرکاتش، خداوند رزق و روزی از جای بیگمان نصیب او میکند. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. در دهه مبارکه کرامت قرار داریم، دهه‌ای که به مناسبت میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در آغاز و میلاد با سعادت حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. در پایان و بزرگداشت امامزاده عظیم الشأن حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ که امروز روز بزرگداشت اون بزرگوار هست، امین امامت و شهید راه ولایت و بقیه امامزادگان، این دهه مبارکه شکل گرفته. تبریک عرض میکنیم این ایام را. و دهه کرامت اولین بار سالها پیش توسط آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها شکل گرفت و تا به امروز الحمدلله سطح وسیعی از داخل و خارج کشور رو فرا گرفته. هدف از تشکیل دهه مبارکه کرامت چند چیز بود. یک، نمایاندن و آموختن شادی به سبک اهل بیت علیهم السلام. دو، زیارت این بزرگواران از دیگر اهداف دهه کرامت، گرچه در زمانهای دیگر مردم مشرف به این حرمهای شریف میشن ولی در این ایام با عنایت خاص. سوم، در این زیارت ها مردم علاقه و اعتقاد خودشون رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام ابراز میکنن. چهارم، زائر در حرمها در ایام زیارت اعلان موضع میکنه در برابر اهل بیت، اشهد الله و اشهدکم انی مؤمن بكم و بما آمنتم به و کافر بعدوکم و بما کفرتم به. هم نسبت به اهل بیت اظهار ارادت و علاقه میکنه و اعتقاد، و هم نسبت به دشمنان اونها اظهار براءت، همونجوری که در زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها هم خوانده اید، اتقرب الی الله بحبکم و البراءه من اعدائکم. مطلب بعدی مطلب تحلیلی است، بررسی تدابیر خاص رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای مدظ الله العالی، اللهم صل. در ماه‌های اخیر نشان داد که رهبری نظام در وسط جنگ اقتصادی از همه ظرفیت‌ها برای کمک به دولت محترم استفاده می‌کنند. چندی قبل بود که خبر تشکیل مجموعه‌ای با عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا و دستور مستقیم رهبر معظم انقلاب برای فعال شدن این شورا به منظور رویارویی با شرارت اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران منتشر شد و مشخص شد که روزمرگی ها و فعال نبودن برخی باعث شده که رهبر انقلاب خودشون به میدان بیان و سران سقوه و مسئولان ارشد اقتصادی رو برای چاره اندیشی و حل مشکلات سنگین اقتصادی گرد هم جمع کنن. و تا کنون چند نشست از سوی این شورا و با حضور سران قوا و مسئولان اقتصادی تشکیل شده. امید میره که با شکستن تلسم کلیشه های رایج و کنار گذاشتن وعده های بی حاصل تدابیر محکمی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر بدنه جامعه به ویژه در حوزه ارز و نظام بانکی و پولی کشور اتخاذ بشه. اما چند خبر منتشر شده در چند روز اخیر نشان میده این تنها موردی نبوده که رهبری نظام برخلاف عرف رایج و وظایف خودشون به میدان اومدن تا مسئولان متوجه بشن که برای حل مشکلات اقتصادی به امیدهای واهی و همچنین به بیگانگان و دشمنان ملت ایران نباید دل ببندن. همه بفهمند که با نشستن پشت میز و تشکیل جلسات مکرر و بیخاصیت مشکلات مردم حل نمیشه. همه مسئولان بدانند که با مفسدان اقتصادی که از خدا بیخبرن نمیشه با نرمی برخورد کرد، چون اظهار نرمش در برابر مفسدان اقتصادی به ضرر دستگاه اجرایی کشور و به ضرر اقتصاد ملی است. باید مسئولان ما در برابر کسانی که در عرصه اقتصاد فساد و اخلال ایجاد میکنن با اقتدار ظاهر بشن. مسئولان ما باید بدونن که مفسدان اقتصادی در واقع پیاده نظام دشمن در جنگ اقتصادی علیه نظام اسلامی هن. به همین جهت مردم خواستار برخورد قاطع با تاراجگران بیت المال و مفسدان عرصه اقتصادند. در عرصه بین المللی هم به میدان آمدن رهبری نظام با اعزام مشاور امور بین الملل رهبری از طرف خودشون و رئیس جمهور محترم به روسیه نشانه دیگری است از دغدغه های رهبر معظم انقلاب برای حل مشکلات جاری کشور. یعنی رهبری با استفاده از وجهه بی بدیل خودشون در سطح منطقه و جهان کار رو برای دولت و دستگاه دیپلماسی هموارتر کردن. نگاهی عمیق و دقیق به مواردی که این روزها رهبری مستقیماً وارد عمل شدن نشان میده که رهبر معظم انقلاب با دو هدف اصلی این تدابیر رو دنبال میکنن. نخست تلاش حد اکثری برای حفظ انقلاب اسلامی و منافع مردم در شرایط جنگ اقتصادی دشمن، اون هم خارج از وظایف معمول و متعارف رهبری. دوم هدایت و تقویت و تکمیل کار دولت و دستگاه‌های مسئول با هزینه کردن از وجهه و تأثیر رهبری. دومین هدف ورود مستقیم آقا در این عرصه است. بنابراین در شرایطی که رهبری نظام در طی مدتی کوتاه بارها و بارها شخصاً به میدان آمده‌اند و با روش‌های گوناگون تلاش کردند تا چرخ حرکت دولت رو تندتر و روان‌تر کنند، لازم است که همه مسئولان نظام جدی‌تر از قبل و خارج از روش‌های کلیشه‌ای به میدان بیان. یک، با مفسدان و مفاسد اقتصادی بدون ملاحظه برخورد قاطع کنند. دو، اقدام فوریتر و عینی‌تر و ریشه‌ای‌تر برای کاهش فشارهای اقتصادی دشمن بر این مردم مؤمن و مقاوم و صبور انجام بدن. سوم، چنانچه در بین مسئولان کسانی ناکارآمد یا خدایی نکرده مقرض وجود دارد، سریعاً اونها را از کار برکنار کنند. به جای اونها مدیرانی لایق و کارآمد و جهادی فارغ از هر خط و جریان سیاسی رو بر سر کار بیارن. مطلب آخر، مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران حج با ایشان مطالب مهمی را بیان فرمودند، از جمله حج رو مظهر آمیختگی معنویت و سیاست